أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعا و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان مؤمن و نمازگزار رو از درگاه احدیت داریم.
خوشا آنان کلا یارشان بی که همد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی 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 بیا جانا که جانانم توی سلطانم توی تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم
صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی ورزش آوای تندرستی، نشاط و افتخار می شنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر با بخش دوم برنامه ها با شما همراه هستیم. در ادامه برنامه از شما دعوت می کنم تا شنونده برنامه ناماشنای همیشه با ورزش باشید که به بررسی و تحلیل موضوعات روز ورزشی ایران و جهان می پردازه. با هم بشنویم. برنامه ای از شبکه رادیویی ورزش
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش. قطعا شنوندگان محترم و همراهان رادیو ورزش و علاقه‌مندانی به این برنامه که یکی از برنامه‌های گفتگو محور و چالشی و در واقع با پیرنگ بررسی مسائل و مشکلات ورزشی ایران و جهان هست، میدونن ما از ابتدای هفته در مورد چالش‌های پیش روی ورزش کشور در سال پیش رو صحبت کردیم و امروز قراره که دو رشته ورزشی رو در نظر بگیریم که پیشتر از دیرباز از المپیک 1948 لندن تا آخرین المپیکی که ما در اون حاضر بودیم به هر حال رتبه و مدال برای کشورمون آوردند و مدال‌های خوش رنگی هم انصافاً ما تونستیم در آوردگاه المپیک به دست بیاریم. هرچند که شرایط و قواعد برای این دو رشته در سال پیش رو دگرگون است و شاید نتونن فروغ گذشته رو تکرار بکنن، هرچند که ما امیدواریم حداقل در مورد کشتی و وزنه برداری در دستور کار برنامه امشب ماست. میدونید که رشته هایی که قهرمان ها باید سر وزن باشن شرایط دگرگونه‌ای رو برای تمرین میطلبه و علاقه‌مندان به این دو رشته مخصوصا کشتی در کشور ما فراوانند و شاید کسی اقبال آنچنانی هم نسبت به این دو رشته نداشته باشه، اما وقتی که مسابقه ای بین ملی پوشی از کشور ما و یک فرد خارجی یا در وزن برداری رقابتی تنگاتنگ در آوردگاهی جهانی باشه، همه چشم‌ها و گوش‌ها به سمت اون مسابقه است تا نتایج رو رقم بزنن انشالله به نفع مثلا نماینده کشورمون. و دیدید که مثلا در تلایی که آقای حسن یزدانی دلاور کشورمون در دوره قبل آورد چقدر مردم شاد و خوشحال بودن و چقدر هم تلای دراماتیکی بود اصطلاحاً و چه وضعیت متفاوتی رو خلق کرد و او چقدر دلاورانه این تلا رو به دست آورد. همین دلاوری هاست که مردم رو جذب میکنه، همین وزنه های سنگینه که قهرمان های ما وقتی زیرش میرن و اون رو بلند میکنن مردم شاد و خوشحال میشن. خواهشم اینه که تمرکزتون روی این دو رشته باشه، امشب در مورد اونها صحبت بکنیم، مخصوصا اونهایی که اطلاعات بیشتری دارن نسبت به این دو رشته. 220-213-87 این دو شماره رو به خاطر داشته باشید. جناب خسرو وادی‌زاده درود بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، متشکرم جناب آقای اکرمی، سلام بر شما، سلام بر همکارانم و سلام و شب بخیر حضور شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. امشب هم خوشحالیم که در برنامه همیشه با ورزش در خدمتتون هستیم، راجع به دو رشته بسیار پر افتخار و مدال‌آور ورزش کشورمون در المپیک‌ها، در بازی‌های آسیایی همطور که آقای اکرامی هم گفتن صحبت کنیم بیشتر. حتما منتظر هستیم نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو هم بشنویم. سال آینده سال المپیک هست و قطعا باز هم نگاه همگان به این دو رشته هست برای یک کسب مدال.
بله، خب من اندک توضیحی دادم جناب وادی‌زاده در مورد اتفاقاتی که میتونه در مردم رقم بخوره وقتی که مسابقه مهیجی هست. و خب شرایط اوزان مختلف رو هم بعضی از در واقع مردم علاقه مند به کشتی و وزن برداری مطلع هستن. میدونیم که قهرمان ها باید سر وزن باشن و حالا شاید برای ما خوششانسی یا خوش اقبالی بود که با توجه به آسیب دیدگی که آقای حسن یزدانی که از بنامترین کشتیگیران جهان داشتن و اهل کشور ما هستن و انشاءالله بتونن باز هم مدال بگیرن، باعث شد که او بتونه یک بازپروری بهتری داشته باشه، عمل جراحیش
هم موفق باشه
بله و این تعویق به نفع او در این شاید مجال و آوردگاه باشه. اما برای دیگران شاید شرایط برعکس باشه، یعنی یک نفر خودش رو برای آمادگی کامل در دوره المپیک در واقعش مهیا کرده بود شرایط رو برای خودش، اما به اینجا رسیده که خب بازی‌ها تعطیل شده، اون مجبور دوباره وزن کم کنه، مجبور سر مسابقات انتخابی باشه و و و اتفاقاتی که پیش روی او قرار میگیره. یه مقدار در مورد این چالش‌ها صحبت بکنیم و اینکه فدراسیون‌ها چه در دستور کار داشتن برای اینکه قهرمان ها رو آماده شاداب و سرحال نگه دارن.
بله خیلی متشکر. خب کشتی و وزن بردی، البته من اولین توضیح رو بدم که ما از جمع 69 مدالی که از ابتدا یعنی از سال 1948 تا همین 2016 که آخرین دوره بازی های المپیک بود، ما کلن 69 مدال در المپیک ها کسب کردیم که 21 طلا بوده، 21 نقره و 27 برنز. حالا جالبه بدانید شما دوستان عزیز شنونده که از این 69 مدال 43 مدالش سهم کشتی است و 19 مدالش سهم وزنه برداری است. فقط 7 مدال 6 تا تکواندو گرفته در این دوره های اخیر، یه دونه نقره ما دو میدانی 2012 احسان حدادی گرفت. پس ببینید سهم کشتی و وزنه برداری، اول کشتی و بعد وزنه برداری در این دوره های بازی های المپیک چقدر زیاد بوده و حالا خوشبختانه این دو رشته ما همچنان در جهان، حالا بیشتر کشتیمون البته سرآمد هستن و متاسفانه ما در رشته های پرمدال هیچ در واقع مدالی نمیتونیم کسب بکنیم و کار نکردیم روی این رشته. حالا بگذاریم، امروز بحثمون در واقع کشتی و وزنه برداری است که امیدواریم بتونن ورزشکاران کشورمون باز هم موفقیت‌ها رو کسب بکنن. خب در کشتی ما هم در آزاد هم در فرنگی فعلا 3 سهمیه کسب کردیم، چون میدونید دیگه بازی المپیک در 6 وزن برگزار میشه، 3 وزن آزاد و 3 وزن فرنگی هنوز باید بریم سهمیه کسب کنیم. مسابقاتی در پیش هست که اونجا بچه‌های ما باید برن و کسب سهمیه بکنن. در وزنه برداری هم حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، سهمیه‌ها کم شده برای بازی‌های المپیک آینده. این که آقای اکرامی سوال کردن، خب کشتی جزو تقریبا رشته‌هایی بود که دیرتر اجازه تمرینات و اردوها رو از طرف ستاد ملی کرونا در کشور ما پیدا کردن، به دلیل اینکه خب ورزشی بود که دوتا کشتیگیر باید با هم تماس می داشتن و خب خطرناک بود. در اون ماهای اول خیلی از رشته ها کاراشون رو شروع کرده بودن، به ویژه رشته های تیمی مثل فوتبال، مثل والیبال، بسکتبال، اما رشته های انفرادی مثل تکواندو، مثل کاراته، مثل کشتی، این گونه رشته ها دیرتر اجازه فعالیت پیدا کردن. اما از زمانی که اجازه فعالیت پیدا کردن، خب فدراسیون تلاش کرد، مسابقات لیگ رو برگزار کرد، اردوهایی رو تشکیل داد، چند تا سفر خارجی اخیراً ایتالیا و اوکراین کشتیگیران ما رفتن در مسابقاتی شرکت کردن و البته مسابقات اصلی هنوز باقی مانده است. در وزنه برداری هم حالا باید ببینیم وضعیت بهترین وزنه بردار ما که شانس مدال همچنان دارد، سهراب مرادی، چگونه خواهد شد برای المپیک آینده، وضعیت آمادگیش چگونه خواهد شد. خب کیانوش رستمی شرایط خاص خودش رو داره، متاسفانه زیر بار هیچ قوانین و مقرراتی که فدراسیون وزنه برداری وضع میکنه نیست، ساز خودش رو میزنه همیشه و حالا صحبت میکنیم راجبش به طور مفصل در برنامه امروز. حالا قول هم دادن جناب آقای دبیر رئیس محترم فدراسیون کشتی هم روی خط بیان، انشاءالله بتونیم با ایشون هم صحبت بکنیم. خیلی دنبال این بودیم با جناب آقای علی مرادی هم صحبت بکنیم، رئیس محترم فدراسیون وزنه برداری، حالا ببینیم ایشون هم میان روی خط که خیلی دقیق‌تر راجب هر دو رشته و وضعیت کشتیگیرانمون، وزنه بردارانمون و چالش‌هایی که در سال آینده خواهند داشت بتونیم صحبت کنیم.
بله این نکته رو هم بگیم که شبکه ورزش متعلق به مردم شریف ما این گونه می‌بینیم. اگر بنده جناب والیزاده دیگرانی در این برنامه هستیم امانت داریم و سعی میکنیم که این امانت داری رو به نحو احسن به سر انجام برسونیم و اگر هم دعوت میکنیم از عزیزانی که پشت خط برنامه بیان، نه به سبب تخریب اونهاست نه تشویق علکی کسی. قصدمون اینه که اگر مسئله ای، اگر تاریکی هست روشن بشه و حتی شاید توضیحات مدیران و قهرمانان و کسانی که پشت خط میان باعث بشه که اطلاعات ما و مردم شریف تکمیل بشه و در مورد یک موضوع بهتر بتونن اظهار نظر بکنن یا برداشت داشته باشن. بنابراین خواهش من اینه عزیزانی که صدای بنده رو میشنون، مدیران محترم این گونه بیاندیشن و مردم رو غریبه نپندارن. محترم فدراسیون وزن برداری جمهوری اسلامی ایران آقای بیرانوند، سلام، شبتون بخیر. آقای بیرانوند صدای بنده رو میشنویم؟ یا ارتباط برقرار نشده یا احتمالاً در تلفن همراهیشون سیگنال های لازم یا اون آنتن دهی لازم وجود نداره. یه بار دیگه ارتباط رو برقرار میکنن. این توضیح رو بدم، ما میتونیم در دو وزن آقای والیزاده اشتباه که نمی کنم
بله
در المپیک حاضر باشیم که یکیش حالا تقریبا میشه که برامون بخت
ظاهرا دو وزن آقایون دو وزن خانم هاست، سهمیه است که به ما دادن که حالا در بخش خانم ها ما
خیلی این محدود شدن سهمیه اینا به دلایل و شرایط و قواعدی بوده که توضیحاتشو قبلا در برنامه تخصصی هم شنیدید. اما خب قطعا آقای مرادی که عمل جراحی هم کردن امیدواریم که بتونن برای ما افتخار آفرین باشن. آقای بیرامد سلام.
عرض سلام و شب خیر دارم خدمت حضرتداری و کارشناس محترمتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشم و انشاءالله سال خوبی رو شروع کنم.
متشکرم، منم سلام میکنم به شما جناب بیرانوند، شما انشاءالله سلامت باشید و ممنونیم که روی خط برنامه آمدید. آقای بیرانوند، ما راجع به وضعیت وزن برداریمون، چون حالا ظاهرا هم شما فرصتتون کمه هم وقت برنامه ما محدوده، میخوایم راجع به وضعیت وزن برداریمون حالا به ویژه برای بازی‌های المپیک سال آینده وضعیت چگونه است و ما الان چه داریم میکنیم، اردویی تشکیل شده است، مسابقاتی در پیش خواهیم داشت یا خیر؟
خدمتتون بگم مهمترین آوردگاهی که ورزش کشور اومدون وزن برداری شروع داره المپیک توکیو هست. سال آینده انشالله در مرداد ماه انشالله با برگزار خواهد شد. فدراسیون وزن برداری طبق برنامه‌ریزی که کرده ورزشکاران مختلفی رو دعوت کرده، در اردوهای مختلف حضور داشتن، در رویدادهای بین‌المللی شرکت کردن و دو تا سهمیه ما داریم.
بله.
از این دو تا سهمیه ما چهار گزینه داریم که برای این دو تا سهمیه بتونیم اعزام کنیم. سهراب مرادی، کیانوش رستمی در دسته 96 کیلو، علی هاشمی در 109 و علی داوودی در مثبت 109 کیلوگرم. این ورزشکارا
از این چهار تا دو نفر ما میتونیم اعزام بکنیم.
ما میتونیم اعزام.
بله.
فقط یه نکته داره که سهراب و کیانوش در یک وزن هستن، نمیتونیم این دو نفر رو
با هم اعزام کنیم. بله. درست.
در حال حاضر اردو تیم ملی بزرگسالان کشورمون در استادیوم آزادی در حال برگزاریه که تا مسابقات آسیایی اواخر فروردین 1400 در وزارتستان برگزار خواهد شد اردوشون ادامه دار خواهد بود و در حال حاضر 12 نفر در این اردو دارن تمرینات زیر نظر آقای برخا و آقای جباری انجام میدن. همه امروز هم تست دوپینگ ازشون گرفتیم تقریبا یک ساعت پیش و تا مسابقات در خدمت ورزشکاران خواهیم بود. دو تا اردوی 40 روزه داشتیم به میزبانی کفای تیم ملی استادیوم آزادی و یک اردوی 40 روزه در شهرستان اهواز. فوق‌العاده امکانات خوبی در اختیارشون گذاشتیم. یک اردوی المپیکی به زعم خود ورزشکاران و صحبت‌های و تایید سرمربی محترم از بهترین اردوهایی بوده که در چند سال اخیر در خدمت ورزشکاران ما بود.
الان آقای برخا هستن سرمربی.
بله بله سرمربی هستن. آقای جباری دستیارشون.
بر آقای بیرانوند، الان وضعیت سهراب مرادی چگونه است؟ من از وضعیت آمادگی جسمانیش عرض می‌کنم.
خدا رو شکر بعد از عملی که انجام داده الان به رکوردهای خیلی خوبی دست پیدا کرده و تونسته رضایت سرمربی رو جلب کنه و قطعا ایشون میتونن در مسابقاتی که دستی شروع دارن بتونن وزنهای خوب رو سرد کنن و ما امیدوار هستیم که بتونن در مسابقات گزینشی آسیای ازبکستان کار رو تموم کنم و کمون که آقای کیانوش رستمی هم داریم در این بحث، یکی این دو عزیز میتونن صحنه رو کسب کنن. خودش رو بعد از عملش شرایطش خیلی خوبه و به یه ثبات رسیده و اثری اون آسیبی در دستشون وجود نداره و انشاءالله خدا نظر کنه، مردم دعا کنن که با همین روش و همین سیستمی که آقای برخا داره طراحی میکنه بچه هم بتونن به اوج آمادگیشون برسن و تو همون شرایط بمونن.
هر دوی این عزیزان به ازبکستان اعزام خواهند شد؟
بله،
به اضافه رزمبرداران دیگر.
بله، تیم ملی بزرگسالان انشاءالله به این مسابقات اعزام میشن.
وضعیت کیانوش رستمی چگونه است؟ منظورم این سرکشی های کیانوش رستمی است و این که تحت نظر مربیان قرار نمیگیره، دیگه همه میدانند. حالا شما به توضیح بدید، همچنان ادامه داره یا نه زیر نظر سرمربی تیم ملی داره تمرین میکنه ایشون؟
نه خیر، ایشون خارج از اردو تیم ملی تمرین میکنه.
یعنی فدراسیون پذیرفته این ماجرا رو؟
ببینید، صحبت زیادی شده راجع به کیانوش رستمی.
بله.
متاسفانه یه بدعتی ایشون گذاشتن چند سال پیش که به تنهایی دارن تمرین میکنن و آسیبش هم داره میبینه و متاسفانه طی صحبتی هم که شده و کارشناس زیادی هم باشون صحبت کردن اما راضی نشدم و همچنان اصرار دارم به اینکه من خودم در خونه تمرین کنم. البته قبل از این قضیه کرونا در اردو حاضر بود، چند تا اردو هم با آقای جباری تمرین کردم.
بله.
مسابقات قطر، مسابقات قطر هم رفتم، وزنهای خوبی هم زدن، اما متاسفانه الان در اردو تیم ملی البته برای تست دوپینگ حضور خواهند داشت اما برای تمرینات تا اردو اهواز که نبودن، اما امیدواریم که انشاءالله کیانوش در کنار سهراب با هم در
هیچ نظارتی هم بر تمرینات او وجود داره از طرف فدراسیون؟
رکوردگیری هایی که هست و مثل همین رکوردگیری که در مسابقات اهواز انجام شد، ایشون مانم وزنه زدن و همون رکوردی که زدن همون مسئله نظارت رو هم تأمین کنه و تست دوپینگش هم که انجام میده هر زمانی که ما.
بله. آقای علی داوودی هم به نظرم یکی از امیدداران هستن برای کسب سهمیه، ایشون وضعیتشون چگونه است؟
خدا رو شکر خیلی خوب، جوان خیلی با انگیزه، 21 سالشونه که قابلیت حضور در دو دوره دیگه، یعنی فکر می‌کنم 3 دوره المپیکو داشته. بله. باشن به امید خدا و الان هم شرایط خوبی دارن الحمدلله، تمرینات خوب و مداومی رو داره زیر نظر آقای برخا انجام میده و بعدم مسابقات دیگه هم وضعیت خیلی خوب رو ثبت کرده.
ما بعد از ازبکستان که دیگه مسابقات گزینشی نداریم یا داریم؟
چرا، طبق برنامه‌ای که تقریبا فرستون جانی داشت ما قرار بود کلمبیا بریم که 20 تا 25 اسفند ماه بود.
آها.
اگه این برگزار میشد کار ما خیلی راحت بود و گزینشیای مثل سورا و کیانوش رستمی خیلی جلو میافتادن، اما متاسفانه به خاطر وضعیت کرونا میزبان انصراف داد و مسابقات گزینشی شرق آسیا به میزبانی کره جنوبی و مسابقات کلمبیا منتقل شده بعد از سال خودمون، سال
1400. بله.
که آخرین گزینشی های المپیک قرار بود.
چه ماهی برگزار میشه اونا؟
در بعد از مسابقات آسیایی تقریبا 25 روز بعد از اون توی اردیبهشت ماه میشه.
یعنی ما اگر اونجا تو ازبکستان سهمیه‌ای نگیریم میتونیم بریم اونجا بگیریم.
دقیقاً. اما یه مشکلی که از من چند روز امروز متوجه شدم، کره جنوبی هم انصراف داده، یعنی الان ما یه دونه گزینشی دیگه داریم به جز آسیایی، کلمبیاه، که حالا اگه بچه‌های ما بتونن در ازبکستان کار رو تموم کنن و به رکورد خوبی برسن خیلی بهتره تا اینکه بخوایم ما برنامه‌ریزی کنیم.
بله، یه سفر دور و دراز خواهد بود
100%. اما ما برنامه‌ریزیشو می‌کنیم، اگه یه وقتی اتفاقی افتاد و بچه‌مون نتونستن در مسابقات آسیایی نتیجه لازم رو دست بیارم بتونم به کلمبیا هم برم.
ما شرایطشو نداشتیم میزبانی این مرحله رو بگیریم مثلا به جای کره جنوبی.
ببینید، بحث گزینشی المپیک مثلا شرط ویژه‌ای داره، کمون که ما سال گذشته هم جام فجر گزینشی المپیک هم شد و خیلی هم استقبال خوبی هم بود و بچهای خودمون هم خیلی کار برای بچهای خودمون راحت.
بله.
اما الان با این شرایط وضعیت کرونا که بتونیم پذیرش داشته باشیم و از همه پرواز از سراسر جهان بتونن به کشورمون بیان و خیلی بحرانیه الان توی
در واقع اون شیوه نامه های بهداشتی مقدار اجازه این کار رو نداره.
همین الان کلمبیا مثلا تا الان که خدمتتون بگم فدراسیون جهانی بعد از بحران کرونا هیچ مسابقه بین المللی برگزار نکرد، همه رو داره به تعویق میذاره به عقب و کنسل.
آخرین سوالم از شما آقای بیرانوند، بعد از کنار رفتن تماشایان یه مقدار وضعیت فدراسیون جهانی هم به هم ریخت، الان وضعیت اونجا چگونه است؟ آیا ثباتی پیدا کرده یا خیر؟
ببینید قرار بود که انتخابات فدراسیون جهانی در ترکیه 6 و 7 فروردین 1400 برگزار بشه.
بله.
اما IOC ورود کرد و گفت باید قبل از برگزاری مجمع انتخاباتتون باید اساسنامه‌تون رو تغییر بدین و تو مجمع به تصویب برسونید. در صورت